بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور همراهان آرمان ماه. در این برنامه قراره که موضوع وعده صادق رو، عملیاتی که در 26 فروردین ماه انجام شد رو، به لحاظ رسانه‌ای با همدیگه مروری بکنیم و به ابعاد و جزئیات رسانه‌ای اون اشاره کنیم. در خدمت شما خواهم بود در این برنامه. در مورد وعده صادق، در واقع یک عملیات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران که علیه رژیم صهیونیستی انجام شد، ما در این برنامه قراره به لحاظ رسانه‌ای به اون بپردازیم و ابعاد مختلف اون رو مرور کنیم. در ادبیات خبر و روزنامه‌نگاری، ما وقتی که می‌خوایم به یک واقعه بپردازیم، ابتدا ارزش‌های خبری اون واقعه رو مرور می‌کنیم. عملیات وعده صادق با توجه به اینکه یک عملیات پیچیده و ترکیبی بود که انجام شده بود، دارای همه ارزش‌های خبری بود. در ادبیات روزنامه‌نگاری وقتی یک واقعه دارای ارزش خبری بسیار بالایی هست، اون رو در رسانه در رتبه‌های بالاتر بهش می‌پردازند و بعضی موقع تیتر یک روزنامه‌ها و بخش‌های خبری میشه. این عملیات هم با توجه به ویژگی‌هایی که داشت، که حالا من یک یکی اونها رو با همدیگه مرور می‌کنیم، تبدیل شده بود به یک اتفاق بسیار مهم از نظر رسانه‌ای. هرچند در واقع در میدان عملیات به مراتب خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که در رسانه‌ها بهش پرداخته شد، اما رسانه هم متأثر از میدان عملیات بود. یکی از ویژگی‌هایی که این عملیات داشت، ارزش خبری بزرگی و فراوانی اون بود. یعنی در واقع تعداد اون پرتابه‌هایی که از سوی ایران صورت گرفته بود که به بیش از 300 پرتابه تو رسانه‌ها نام برده می‌شد، حالا هم پهپاد، هم موشک‌های کروز و هم موشک‌های بالستیک، آمار و فراوانی بالایی برای رسانه‌ها داشت. بنابراین این یکی از ارزش‌های خبری به صورت ویژه این اتفاق بود. دومین ارزش خبری که این عملیات داشت، دربرگیری اون بود. دربرگیری عملیات هم برای ملت ایران مهم بود که به بیش از 85 میلیون نفر هستند، هم ملت‌های منطقه، هم ملت‌های جهان. به خاطر این همه رسانه‌ها پای کار بودند، هم رسانه‌های داخلی، هم رسانه‌های مقاومت، هم رسانه‌های جریان سلطه و همه رسانه‌هایی که می‌خواستند اولین باشند در روایت این رویداد. بنابراین جهان اون شب شاهد یک اتفاق بسیار بزرگی در رسانه‌های خودش بود. یکی دیگه از ارزش‌های خبری که این در واقع عملیات بزرگ داشت، بحث شگفتی اون بود. در واقع دنیا چند روز قبل و روزهای قبل‌تر از اون که مطلع شده بود که ایران قرار یک سیلی به رژیم صهیونیستی بزنه، به دنبال این بود ببینه که ایران چگونه این پاسخ را رقم خواهد زد. وقتی که عملیات آغاز شد، شگفتی در رسانه‌ها دیده شد، به طوری که رسانه‌های غربی هم از عبارت شگفتی استفاده کردند و عملیات شگفت‌انگیز اون رو نامیدن. حالا ما به جاش به این می‌پردازیم که هر رسانه استراتژیش چی بود تو تقسیم بندی رسانه‌ها، اما می‌خوام بگم یکی ارزش‌های شگفتی، در واقع ارزش شگفتی یکی از ارزش‌هایی بود که تو این عملیات ما شاهد اون بودیم. اما ارزش بعدی که این اتفاق داشت، ارزش برخورد بود. سیلی که قرار بود ایران به رژیم صهیونیستی بزنه و همه منتظر بودن ببینن که این برخورد چگونه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین این چهار ویژگی رو گفتم. سه ویژگی بعدی در واقع ویژگی شهرت بود، با توجه به اینکه در واقع جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران به ویژه در منطقه از شهرت خاصی برخورداره و همه در واقع شناخت دارن نسبت به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 45 سال گذشته چگونه تشکیل شده و چه اقداماتی برای محافظت از انقلاب اسلامی داشته، شهرت ویژه‌ای داشت. فرماندهان اون هم در منطقه بسیار مشهورند، به ویژه حاج قاسم که فرمانده سپاه قدس بود. در واقع این عملیات یک ویژگی شهرتی هم همراه خودش داشت. شهرتش برمیگشت به کسانی که این عملیات رو در واقع آغاز کرده بودند. اما ویژگی بعدی که در واقع من میخوام بهش اشاره کنم، ویژگی تازگی عملیات بود. یعنی همه رسانه‌ها از ساعت 11 و ربع که این عملیات آغاز شده بود، خیلی از رسانه‌های منطقه اعلام کرده بودند که ما یه سری پهپادهایی رو در آسمان عراق دیدیم. یعنی رسانه‌های کشورهای دیگه، من به ویژه رسانه‌های مقاومت المیادین رو اشاره می‌کنم که اومده بود یه خبر زده بود که پهپادهای در آسمان عراق دیده شده. پس ویژگی تازگی هم در این عملیات وجود داشت. اما ویژگی مجاورت، ببینید این عملیات در واقع یک اهمیتی برای کشورهای همسایه ما، کشورهای منطقه داشت و برای خود ما که می‌خواستیم ببینیم فلسطین اشغالی الان چه اتفاقی می‌افته بعد این عملیات، و با توجه به اینکه بیش از 6 ماه بود که غزه‌ای‌ها درگیر جنگ بودن، اولین شبی بود که اونها شاید راحت خوابیدند و خودشون برخی از فعالانشون اومدن این موضوع رو گفتن. من این 7 ارزش خبری رو خیلی سریع برای شما مرور کردم که شما اتفاقا بیاید این عملیات رو علاوه بر اینکه توی میدان می‌بینید که یک عملیات بسیار پیچیده، ترکیبی، هوشمندانه با طراحی عالی بوده، ببینید که توی رسانه با یک ارزش‌های خودش اون رو روایت می‌کنن. یعنی وجود 7 ارزش خبری که کمتر واقعی هست که همه ارزش‌های خبری رو داشته باشه. یعنی ما در طول انقلاب اسلامی شاید چندین بار بوده که یک عملیات یا یک اتفاق همه ارزش‌های خبری رو داشته و به سطر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی در اومده. اینجا در واقع در 26 فروردین ما تقریبا با یک واقعی اینچنینی روبرو شده بودیم. شما اگه به کتاب‌های ارتباطات و خبر و روزنامه‌نگاری سری بزنید، خبر رو تعریف کرده، گفته خبر در واقع گزارش عینی و دقیق از یک رویداده که دارای یک یا چند ارزش خبری است. حالا ببینید یک خبری اومده نه تنها چند ارزش، بلکه 7 ارزش خبری رو که تو کتاب‌های روزنامه‌نگاری است همه رو شامل شده. پس به لحاظ ارتباطی ما با یک واقعی روبرویم که روایت اون خیلی سخته. ببینید ما ادعایی رو نداریم، یعنی نه رسانه‌های داخلی ما، نه رسانه ملی ما، شاید تلاش خودشون رو کردن که این خبر رو به خوبی منتقل کنن، اما می‌بینیم همچنان ابعاد جدیدتری از اون داره منتشر میشه. الان که من در خدمت شما هستم، با اینکه در واقع بیش از 20 روز از اون عملیات گذشته، حالا کمتر و بیشتر، ولی باز روایت ماجرا تازگی‌های خودش رو داره و ابعادی از اون داره تازه روایت میشه. پس این شد از اهمیت رویدادی که اتفاق افتاده و ما می‌خوایم بهش در ادامه بپردازیم. ببینید در مورد بحث پوشش خبری، ما در واقع یک راهکارها و استراتژی‌هایی رو استفاده می‌کنیم. معمولاً 4 راهکار اصلی در واقع پوشش خبری، بحث بزرگنمایی، کوچکنمایی، واقع‌نمایی و سکوت هست. یعنی هر رسانه‌ای برای روایت یک رویداد ممکنه از یکی از این استراتژی‌ها استفاده بکنه. اما استراتژی ما چه بود؟ استراتژی سایر رسانه‌ها برای روایت وعده صادق چه بود؟ ابتدا من این رو بگم که وعده صادق در رسانه‌های داخلی ما یک تبعیتی برای روایتش از میدان وجود داشت. یعنی میدان و عملیات شروع شده بود که رسانه‌های ما بعدش شروع به روایت موضوع کردند. حتی من دیدم که برخی از رسانه‌های منطقه‌ای زودتر از رسانه‌های ما رویداد رو روایت کردند. علتش این بود که این تصمیم گرفته شده بود که بزرگی رویداد از سوی رسانه‌های دیگر اگه گفته بشه، حتی اقناعش برای مخاطب خیلی بهتره. مثلا وقتی سایر رسانه‌ها که وابستگی به کشور ما ندارن از بزرگی یک رویداد صحبت می‌کنن، اتفاقا اقناعش خیلی بیشتر از اونه که خودمون بگیم. بنابراین رسانه‌های ما طبق تبعیتی که از میدان داشتن بعد از شروع رویداد اومدند و به ویژه شبکه خبر رویداد رو زیر نویس کرد و اطلاع داد که همچین عملیاتی در حال اتفاق افتادنه. استراتژی ما در مورد وعده صادق اتفاقا واقع نمایی بود. یعنی رسانه‌های داخلی ما داشتن واقعیت‌های موجود میدان رو به مخاطب عرضه می‌کردن. اما سایر رسانه‌ها چه کار کردن؟ ببینید شما اگر رسانه‌های غربی و جریان سلطه رو نگاه بکنید، قبل از عملیات همشون میگفتن که در واقع ایران یا حمله میکنه یا احتمالاً حملهش خیلی محدود خواهد بود. اما ما وقتی که اومدیم عملیات رو انجام دادیم، رسانه‌های غربی و جریان سلطه اتفاقا اومدن از استراتژی ایران حراسی استفاده کردن. ایران حراسی و اسلام حراسی دو تا رویکردیه که همیشه ما در رسانه‌های غربی در مقابل ایران دیدیم. یعنی اینها هر وقت ببینن که بخوان کشور ما رو به دنیا معرفی کنن، تصویری از کشور ما بسازن، معمولا اون رو با ایران حراسی و اسلام حراسی گره میزنن. دقیقاً عملیات شروع شده بود و در واقع اون اقدامات به ثمر رسیده بود که شروع کردند به مخابره این خبر که این اقدام ایران ممکنه تنش در منطقه رو اضافه بکنه و روی این گزاره خیلی تاکید کردند و به نوعی با بزرگنمایی این موضوع خواستن گزاره ایران حراسی رو توی ذهن مخاطب جهانی، داخلی و منطقه‌ای در واقع قرار بدن. و در واقع ضمن این که اگر ما یک مقایسه‌ای بین رسانه‌های غربی با رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی بکنیم، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به دنبال کوچک نمایی اقدام کشور ما بودند و یا می‌خواستند با استفاده از تکنیک دروغ بزرگ به نوعی عمل کنند که نشون بدن که در واقع پرتابه‌های ما به هدف اصابت نکرده. مصداقش برمیگرده به سخنگوی رژیم صهیونیستی که توی رسانه‌هاشون اومد و این نکته رو گفت که 99% پرتابه‌ها به هدف نخوردن و به دنبال کوچک نمایی اقدام ایران بود. رسانه‌های رژیم صهیونیستی در واقع تکنیکی که استفاده کردن تکنیک ماساژ پیام بود. یک تکنیک بسیار قدیمی که آقای مکلوهان ازش نام برد برای اولین بار. در این تکنیک کنترل تصویر و مدیریت رسانه یکی از اقدامات بسیار مهمیه که صورت میگیره. اینها در واقع کاری که انجام دادن این بود که سعی کردند ابعاد موضوع و تصاویر از محل اصابت موشک‌ها بیرون نره. هنوزم دارن مدیریت تصویر میکنن و رسانه خودشون رو کنترل میکنن و در آماری که ارائه میدن در واقع آمار زد و نقیض ارائه میدن و ابتدا گفتن 99% موشک‌ها و پرتاب‌ها نخورده، بعد اومدن در واقع گفتن 84%ش خورده نخورده و 16% خورده و با یک آلودگی اطلاعات سعی کردن که این مصرف داخلی برای شهرک نشینان رژیم صهیونیستی داشته باشه. در واقع رسانه‌های رژیم صهیونیستی به دنبال مدیریت تصویر، سانسور تصویر و کنترل رسانه‌ای این عملیات بودند که پیامی به بیرون مخابره نشه تا بتونن اوضاع رو در واقع مدیریت بکنن. اما رسانه‌های غربی گفتم که تکنیک ایران حراسی رو جلو بردن. اما رسانه‌های جریان مقاومت چه کردن؟ رسانه‌های داخلی ما چه کردن؟ و در نهایت رسانه‌های معاند چگونه خواستن که این تصویر ایران رو در واقع در ذهن مخاطب شکل بدن؟ رسانه‌های داخلی ما که از همان ابتدای عملیات، در واقع شروع عملیات، با اطلاعی که پیدا کردن پیام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو قرائت کردن و به سمع و نظر مخاطبان رسوندن که عملیات آغاز شده و در واقع پیام‌های سپاه پاسداران رو به ترتیب زمانی که منتشر می‌شد به اطلاع مخاطب می‌رساندن. رسانه‌های ما در واقع به دنبال واقع نمایی بودن، یعنی در این تبعیت از میدان به دنبال این بودن که ریز ریز و جزئیات اقدام رو به اطلاع مردم و مخاطبان خودشون برسونن و به اونها اطمینان خاطر بدن که اولین رسانه‌هایی هستن که اقدام نیروهای مسلح خودشون رو به اطلاع مخاطب میرسونن. اما در این بین اخبار جعلی زیادی هم منتشر شد که حالا به این هم باید در گوشه ای از در واقع این آرایش رسانه‌ای بپردازیم. رسانه‌های ما در واقع از اون ابتدا نکته‌ای که روش تاکید کردن این بود که نشون بدن که این تجهیزاتی که ما استفاده کردیم تجهیزات بومی هست و نشون بدن که دشمن در واقع با اون تعداد کشورهایی که اومده بودن به کمک رژیم صهیونیستی نتونستن جلوی پرتابه‌های ما رو بگیرن. ببینید اصلا دعوا و بزرگی ماجرا در این بود که 90% عملیات وعده صادق داشت روی رسانه ها اتفاق می افتاد. یعنی دشمن به دنبال این بود که نشون بده قدرت پدافندی اسرائیل جلوی موشک‌های ایران رو گرفته، جلوی پهپادهای ایران رو گرفته و از سامانه گنبد آهنینشون یا پاتریوتی که آمریکایی‌ها آورده بودن به کمک اسرائیلی‌ها جلوی در واقع حملات ایران رو گرفتن و بازدارندگی اسرائیل رو می‌خواستن تثبیت کنن. اما رسانه‌های ما داشتن با اندک تصاویری که به دستشون رسیده بود و کاربرانی که در سرزمین‌های اشغالی بودن، اون تصویر یادتونه که در واقع عبور موشک‌ها و پهپادهای ایران از روی بیت المقدس عبور کردن و به هدف خوردن و ما اون تصویر رو دیدیم، در واقع اون روشنایی که ایجاد شد. اندک تصاویری که بیرون آمد به دست رسانه‌های ما رسیده بود، داشتن روی اونها مانور می‌دادن. اما در این بین تولید اخبار جعلی از سمت رسانه‌های رژیم صهیونیستی یه اقدامی بود که بتوانن اعتبار رسانه ما رو کاهش بدن، که رسانه‌های ما خیلی دقت کردند که در دام اخبار جعلی رژیم صهیونیستی نیفتن. اونها با این اقداماتی که انجام می‌دادن می‌خواستن مرجعیت خبری رو در واقع از ما بگیرن. پس یکی از موضوعات نشان دادن تجهیزات بومی کشور ما بود. ما در واقع به طور مستقل این اقدام رو انجام داده بودیم، اما در مقابل 10 کشور داشتن رژیم صهیونیستی رو در واقع کمک می‌کردن. نشون دادن این جنگ نابرابر اما موفق یکی از موضوعاتی بود که در رسانه‌های داخلی ما اتفاق افتاد. اما مهمتر از همه تبعیت رسانه از میدان بود که ما دیدیم. اما رسانه‌های بیگانه چیکار کردن؟ رسانه‌های معاندی که سالیان سال علیه کشور ما دارن اقدام میکنن و به دنبال ایجاد ناامیدی در مردم هستن. رسانه‌های بیگانه که در واقع در طول رسانه‌های جریان سلطه اقدام میکنن، اومدن در واقع به نوعی به موضوع پرداختن که نشون بدن ما ناموفق بودیم، به اهداف خودمون نتونسته بودیم برسیم و یک سری تصاویری منتشر میکردن و کارشناسانی رو به استدیوهای خودشون میآوردن، همون رسانه‌هایی که روزهای قبل میگفتن احتمالش کمه که ایران بتواند موشکاش به اسرائیل برسد. خودشون دچار یک سردرگمی و آشفتگی بودن و کارشناسان اونا به دنبال این بودن که بتوانن ذهن مخاطب ما رو دچار یک آشفتگی ذهنی بکنن و ناهماهنگی شناختی در مخاطب ایجاد بکنن و از تکنیک دروغ بزرگی که اسرائیلی‌ها استفاده کرده بودن و میگفتن که موشک‌ها به هدف نخورده در واقع استفاده ببرن. اما در این بین یک هماهنگی در آرایش رسانه‌ای بین رسانه‌های جریان مقاومت و رسانه‌های داخلی ما وجود داشت، یک هماهنگی که نشون میداد اقدام ایران در رسانه هم با طراحی و با هماهنگی است. همانطور که در میدان ما از یک عملیات ترکیبی رسانه‌ای در واقع استفاده می‌کردیم، در رسانه‌هامون هم این رو می‌دیدیم که چگونه به طور هماهنگ می‌خواستن میدان رو در واقع روایت کنن. الان خوبه من در اینجا در واقع به روزهای قبل از عملیات وعده صادق هم اشاره کنم. از 13 فروردین تا 26 فروردین که عملیات انجام بشه، 13 فروردین در واقع روز شهادت سرداران عزیز ما در سفارت ایران در دمشق بود، رسانه‌ها گمان زنی می‌کردند که اقدام ایران چه خواهد بود. بعد از اینکه رهبر انقلاب در واقع فرمودن یک سیلی برای تنبیه رژیم صهیونیستی زده خواهد شد، همه رسانه‌ها در این 13 روز دنبال گمان زنی و ارائه اخبار بودند. در این 13 روز رسانه‌های ما در واقع با اقدام هماهنگی که انجام دادن رسانه‌های مقاومت توانستن یک ترسی رو در دل دشمن بکارن، در واقع با اخباری که به صورت هدفمند منتشر میشد، در واقع این عملیات به طور هماهنگ انجام شده بود که بتوانند در کنار میدان رسانه‌ها به صورت هماهنگ به روایت خودشون در واقع بپردازن. در اینجا من میخوام تکنیک‌های خبری که در رسانه‌های مختلف استفاده شد برای روایت وعده صادق خدمت شما عرض کنم. یکی از تکنیک‌هایی که معمولاً در رسانه استفاده میشه بحث سابقه نویسی است. اینکه ما بتوانیم به سابقه یک رویداد بپردازیم. در بحث وعده صادق که متأثر از اون اقدامی بود که رژیم صهیونیستی به صورت ناجوانمردانه در سفارت ما انجام شده بود، متاسفانه رسانه‌های غربی و رسانه‌های رژیم صهیونیستی و جریان سلطه سابقه موضوع رو روایت نمی‌کردن. یعنی نمی‌گفتن که اقدام ایران قرار در مقابل چه چیزی انجام شود، در مقابل شرارت‌هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده. اتفاقا رسانه‌های غربی خیلی وقتا علاقه‌مندند که سابقه موضوعات و جزئیات اون رو بگن، اما وقتی که به ضررشون هست و میخوان یک رژیم در واقع شرارت بار رو تبرئه کنن، از گفتن سابقه موضوع خودداری میکردن، نه به سابقه اقدامات 6 ماهه رژیم صهیونیستی در غزه اشاره میکردن و نه به سابقه‌ای که وقتی به سفارت یک کشور حمله شده، یعنی به خاک اون کشور تجاوز و تعدی شده. بنابراین در مورد سابقه کشور ما سکوت میکردن. ببینید این تکنیک سابقه نویسی که در رسانه‌های ما به خوبی انجام شد و سعی شد هم در رسانه ملی و هم در روزنامه‌ها و هم در مطبوعات بحث سابقه و پیشینه موضوع ایران و رژیم صهیونیستی برای مخاطب داخلی و خارجی به خوبی بیان بشه، هم در مخاطب در رسانه‌های داخلی هم در رسانه‌های برون‌مرزی، سعی شده بود تکنیک سابقه نویسی بحث رویارویی ایران با رژیم صهیونیستی و اقداماتی که این رژیم انجام داده به خوبی برای مخاطب بازگو بشه تا مخاطب با ذهنی آماده به واقعیت توجه بکنه. اما رسانه‌های دشمن مهمترین نکته‌ای رو که انجام می‌دادن بحث تکنیک دروغ بزرگ بود. این تکنیک یکی از تکنیک‌های قدیمی هست که در جنگ جهانی استفاده می‌شده و می‌گفتن دروغ رو آنقدر بزرگ بگید که خودتونم باورتون بشه، که این تکنیک از آقای گوبلز هست، وزیر تبلیغات آلمان نازی. رسانه‌های معاند و رسانه‌های غربی و جریان سلطه در این چند روزی که ایران قرار بود سیلی تنبیه خودش رو بزنه، سعی کردن از تکنیک دروغ بزرگ به کرات استفاده بکنن، سعی کردن در واقع تحریف موضوع رو انجام بدن و جزئیات موضوع رو تحریف کنن، ضمن اینکه در روز عملیات هم این تکنیک رو خیلی استفاده کردن. مثلا اینترنشنال بعد از حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اومد گفت که هیچ کدوم از موشک‌ها به هدف نخورده، فقط یکیش خورده به یک کودک عرب. یعنی تحریف موضوع، تقلیل موضوع و در واقع ایجاد تکنیک دروغ بزرگ برای انحراف واقعیتی که اتفاق افتاده، و هیچ موقع اشاره نکرد که به کدوم اهداف موشک‌های ایران خورده. تکنیک دیگه‌ای که ما دیدیم که در این رسانه‌ها استفاده شد، بحث در واقع دستکاری آمار و عددسازی‌های دروغین. استفاده از عدد 99% یکی از این موضوعاتی بود که ما در این رسانه‌ها دیدیم که در واقع اومدن و سخنگوی رژیم صهیونیستی گفت که 99% در واقع موشک‌ها به هدف نخورده. استفاده از آمار دروغین و آلودگی اطلاعات یکی از تکنیک‌هایی که معمولاً در رسانه‌ها اتفاق می‌افته و برای اینکه ذهن مخاطب رو دستکاری بکنن و نذارن که از واقعیت ماجرا استفاده شه، به آمار و اعداد و درصدها متوسل میشن تا بتونن موضوع رو وارونه کنن. اما تکنیک‌های دیگه‌ای که ما شاهد بودیم که در رسانه‌ها استفاده شد تا بتوانند موضوع رو در واقع دوچار خدشه بسازند، یکی از موضوع وارونه کردن دستاوردهای اقدام ایران بود یا دستاوردسازی دروغین از اقدامی که صورت گرفته. ببینید شما اگه خوب دقت کنید، بازدارندگی رژیم صهیونیستی بعد از اینکه سامانه گنبد آهنینش نتونسته بود در واقع پرتابه ها رو جلوشو بگیره و این کمک هایی هم که بهش شده بود ناتوانی این رژیم رو نشون میداد، برای اینکه بتواند دستاوردسازی کند از قدرت پدافندی خودش، میومد تصاویری رو منتشر میکرد که نشون بده در آسمان پرتابه ایران رو مورد هدف قرار داده و نذاشته که اینها برسن. یا برای دستکاری موضوع یک گودالی رو کنده بودن که کنارش هنوز اون تجهیزات لودر و تجهیزات کندن زمین و بیل مکانیکی بود و میگفتن که به اینجا اصابت کرده موشک ها، یعنی تقلیل بدن موضوع رو. این اقدامات که به صورت هدفمند و پرحجم در رسانه های اونها صورت میگرفت، خیلی تلاش کردند که بتواند اوضاع رو در واقع مدیریت کنند. من اینجا میخوام یه نکته رو اشاره بکنم که رسانه های ما در واقع آرایش رسانه ایشون، رسانه های داخلی منظورمه و جریان مقاومت، حالا جریان مقاومت مثل المنار، المیادین، المسیره، رسانه هایی که در واقع به نوعی در ادامه رسانه های داخلی ما در منطقه در واقع عمل میکنند، همین رسانه ها به نوعی تابع میدان بودند، یعنی نه خودشون رو از اون عملیات جلو انداخته بودند نه عقبتر مونده بودند، سعی میکردند که به طور موازی و همزمان با میدان رویداد رو روایت کنند و اون تکنیک واقع نمایی رو جلوتر ببرن. چون که در واقع شما استحضار دارید اگر ما بخوایم مخاطب رو اقنا بکنیم، یعنی مخاطب اقنا بشه، هم باید بتوانیم به طور منطقی و عقلانی موضوع رو جلو ببریم، هم باید بتوانیم مستندات خوبی داشته باشیم که این مستندات میتوانند از کارشناسان و کسانی باشه که در میدان حضور دارند و همین که به احساسات و عواطف مردم توجه کنیم. این سه زر رو ما تو رسانه هامون دیدیم اتفاق افتاد. برای حوزه احساس و عواطف ما نظرات مردم رو منتشر کردیم، تجمعاتی نشون دادیم که در سراسر کشور مردم در حمایت از اقدام تنبیه ایران به خیابون‌ها اومده بودند یا به پخش شیرینی و شربت و گل می‌پرداختند. در واقع نشون می‌دادیم که افکار عمومی اون احساساتش به طور واقعی چگونه ظهور و بروز پیدا کرده. برای نشان دادن منطق موضوع از کارشناسانی استفاده می‌کردیم یا میدان رو نشون می‌دادیم که چگونه به طور منطقی ایران اقدام کرده، یعنی در کنار حمله‌ای که به سفارت خونش شده برای یک اقدام متقابل ابتدا به شورای امنیت رجوع کرده، بعد اینکه شورای امنیت علارغم اون ادعاهاش توجهی به در واقع درخواست ایران نکرده، بعد ایران برای دفاع از خود اومده این کار کرده، یعنی استفاده از عقلانیت و منطق برای نشان دادن اینکه ما چگونه در واقع کار رو جلو بردیم. و نهایتاً استنادات به منبع معتبر. ما در رسانه‌های داخلی خودمون دیدیم که منابع ما منابع مستندی بودن، منابعی بودن که وابسته به نیروهای مسلحمون بودن، یعنی نیومدیم از منابع غیر موثق استفاده کنیم. یعنی ما سزل اقنا رو سعی کردیم در رسانه‌های خودمون جلو ببریم، هرچند کار برای بهتر شدن هنوز میتواند فاصله داشته باشد، اما رسانه قدم به قدم در کنار نیروهای مسلح خودش در حال حرکت بود، یعنی نه خودش رو جلو انداخت یک پیشبینی ماورایی بدهد، نه عقبتر از نیروهای مسلحش در میدان بود که دیرتر روایت کند، سعی کرد در کنار اونها حرکت کنه، همونطور که در میدان عملیات موفق بود در میدان رسانه موفق باشه. من در واقع میتونم از اصطلاح پیروزی در دو میدان استفاده کنم، یعنی میدان رسانه رو یک طرف ببینم و میدان عملیات رو در کنارش. ببینید این که من میگم دو تا میدان، واقعا دو تا میدان وجود داره. خود در واقع کارشناسان رژیم صهیونیستی قبل از عملیات در واقع به این اذعان کرده بودن که 90% کار ما تو رسانه است، 10% در میدانه. واقعا این اتفاق وجود داره. اگر ما نمی توانستیم در رسانه به خوبی روایت کنیم اقدامی رو که صورت گرفته بود، قطعا اونا می اومدن روایت جعلی رو در واقع جایگزین موضوع می کردن.